بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 510، سطر 16. و بالجمله فإن الجوع شهوة اليابس الحار والعطش شهوة البارد الرطب والغذاء بالحقیقه ما یتکیف به هذه الکیفیات التي یدرکها اللمس و اما الطعوم فتطیبات. تمام آنچه خوندم باید متصل نوشته بشه، سرخط آمدن ها در هر دو جا باطل. بحثمون در این بود که لامسه اولین حس است برای حیوان. اولین حس معناش این نیست که اولین حسی است که خلق شد، بلکه مراد این است که همه حیوانات باید از این حس برخوردار باشند و این تلیعه اول است برای بدن. پس مراد از این که اول است این نیست که اولین مخلوقه، بلکه مراد این است که برای همه حیوانات لازمه و نمیشه از این حس حیوانی رو خالی دید. این مدعا بود. بعد دلیلی اقامه کردیم که تمام شد. حالا بالجمله همون دلیل رو به بیان دیگری تر میکنیم و خلاصه. دلیل رو توجه کنید، قوام حیوان، انسان هم جز حیوان قرار بدید، قوام حیوان به غذاست، این روشنه، و قوام غذا به کیفیات ملموس است، یعنی به کیفیاتی است که باید با لامسه درک بشود. غذا مقوم است، مقوم بدن، کیفیات هم کیفیات غذا هم کیفیات ملموسه هستند و لامسه اونها رو درک میکنه. پس مقوم بدن به وسیله لامسه درک میشه. و چون حیوان احتیاج به مقوم دارد، پس احتیاج به لامسه دارد. اگر لامسه رو گرفتید، خود لامسه رو مقوم نیست، ولی بر اثر گرفته شدن لامسه به اون مقوم لطمه وارد میشه، یعنی به قضا. چون قضا داره کیفیات ملموسه است و این کیفیاتش رو لامسه باید درک بکنه، پس کیفیات مقوم رو لامسه درک میکنه و در نتیجه لامسه در مقوم نقش داره. اگه لامسه از بین بره، اون مقوم خلل پیدا میکنه. وقتی مقوم خلل پیدا شد، حیوان بدنش مختل میشه. بدن که مختل شد، مرگ آرز میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته، احتیاج به وجود لامسه است که لامسه تشخیص بده و با تشخیص دادنش اون مقوم آسیبی نبینه و در نتیجه متقوم هم که بدنه آسیب نبینه.
تشخیص هم که نده، وقتی کیف ملموس به بدنش برسه سلامتیش حفظ میشه، یه فاصله میشه، چون درک بکنی چه
درک. بله، اگر کیفیت ملموسه رو درک نکنه ازش استفاده نمی کنه. یعنی غذا رو، ما منظورمون این نیستش که مزه غذا رو بچشه یا نچشه، بله غذا رو که مقومه اگر استفاده کند ولو مزهش هم نچشه، این غذا میره و تأثیر خودش رو می کنه. بحث ما در مزه و چشیدن طعم نیست که می شود انجام نگیرد و مقوم کار خودش رو بکنه. بحث ما در لمس، یعنی حرارت و برودت و اینها که لازمه، این رو کی میتونه تشخیص بده؟ اینو لامسه میتونه تشخیص بده. پس این اموری که در قضا لازم هستن، این کیفیات به توسط لامسه تامین میشن، نه تامین میشن یعنی ایجاد میشن. لامسه تشخیص میده که این قضا به درد میخوره یا به درد نمیخوره، باید ازش پرهیز کنه یا باید استفاده کنه. اگر اجازه استفاده داده شد استفاده میشود، دیگه بعد از این چه لامسه باشد چه نباشد، چه ذائقه باشد چه نباشد، این قضا میره کار خودشو میکنه. ولی ابتدا که ما میخوام شروع کنیم، چی رو باید شروع کنیم؟ باید چیزی رو انتخاب کنیم که لامسه اجازه میده. اگر لامسه نداشتیم هر چیزی که دلم خواست انتخاب میکردیم، وقت بعضی غذاها مضر میشدن و تاثیر سو میذاشتن. حالا البته ایشون به این بیان نمیگه، من یه خود غلیظش کردم.
ایشون اصلا
حظ میکنم من یه مقدار مطلب غلیظ کردم. ایشون نمیخواد بگه لامسه باید تشخیص بده، میگه کیفیاتی که در قضا هستند کیفیات ملموسند، یعنی با لامسه ارتباط دارن. پس لامسه در قضا دخالت داره، اما نه دخالتش به این صورت باشد که اگر نیامد خللی وارد میشه. اینا رو عرض کردم، من اضافه کردم. ایشون اینا رو نمیگه، ایشون میگه کیفیات ملموسه در قضا دخیلند و قضا مقوم بدن، تا اینجاش قبول داریم. ولی لامسه چه میکند؟ لامسه مناسبت دارد با کیفیات ملموسه و مناسبت دارد با قضا. نمیگه مقوم قضاست، میگه مناسبت با قضا داره. اگر مناسبت با قضا داشت، چون قضا مقوم بدنه، پس این لامسه مستقیما با بدن مرتبطه، چون با قضای بدن مرتبطه. اون وقت از این جهت چون هر حیوانی به قضا احتیاج دارد، هر حیوانی هم لامسه دارد. نه اینکه قضا رو لامسه باید تأمین کند، اینو نمیخوام بگی. من دیگه به اختیار خودشون، دیگه به اختیار خودشون هست. صفحه 510 سطر 16 و بل جمله فإن الجوع، خب اینو من تموم نکردم. مرحوم لاهیجی بعد از این که وضع لامسه رو مشخص میکنه به ذائقه میپردازه، چون در جلسه گذاشتم که ما بحث کردیم، ایشون بین لامسه و ذائقه مقایسه کرد و گفت لامسه بیش از ذائقه مورد احتیاجه. حالا و بالجمله هم اون مقایسه رو تکرار میکنه. در مورد لامسه توضیح میده که چه مقدار مورد حاجته، در مورد ذائقه این چنین میگه، میگه که تو اون امور محتاجون الیها نیستند بلکه تطیباتند، یعنی زینت قضا، نه مقبل قضا. بنابراین که باشن چه نباشن، چه مدیره که اینها رو درس بکنن چه نکنن، آسیبی وارد نمیشه. بر خلاف لامسه که اگر نباشد قضا اختلال پیدا میکند، و قضا اختلال پیدا شد بدن اختلال پیدا میکنه. پس بین لامسه و ذائقه اگر مقایسه کنیم، میابیم که ذائقه جزء کمالات، ولی لامسه جزء واجباته. پس باید گفت لامسه مورد حاجت هست بیش از ذائقه، بنابراین اگر چه حیوان رو میتوان از ذائقه خالی کرد، اما از لامسه نمیتوان خالی کرد. این همون حرف دیروزه، داره بالجمله، یعنی به طور خلاصه تکرار میشه. هم لامسه رو ایشون میگه، هم ذائقه رو میگه، بینشون هم مقایسه میکنه و لامسه رو ضروری میدانند، اما ذائقه رو ضروری نمیدانند. چون لامسه ضروری است پس هر حیوانی باید لامسه داشته باشه. صفحه 510 سطر 16 و بالجمله فان الجوع شهوت الیابس الهار. ما وقتی میخوام غذا استفاده کنیم باید طلب غذا بکنیم بعد استفاده کنیم. دو چیز طلب غذا میکند، یکی جو یکی آتش. جو غذا میطلبد، آتش آب میطلبد. آب و غذا هر دو غذا دیگه، فقط اون غذای تنها که غذا نیست، آبم غذاست. مثلا ما اونو میگیم اکل، اونو میگیم شرب، یا او اکل نسبت میدیم به این شرب نسبت میدیم، ولی هر علایار هر دو غذا. پس غذا رو دو قوه در ما طلب میکند، یا دو حالت در ما طلب میکند، یکی حالت جو یکی حالت آتش. جو چه چیزی رو طلب میکند؟ جسمی رو که یابس باشد و هار باشد. اما آتش جسمی رو که بارد باشد و رطب باشد، که معلومه مایعات. مایعات رو آتش طلب میکند، جامدات رو جو طلب میکند. جو با آب سیر نمیشه، آتش هم با غذا سیر نمیشه. هر کدومشون چیزی رو طلب میکنن و با همونم سیر میشن. این دو چیزی که این دو حالت طلبش میکنن غذاست، که یکی هار رو یابس است و حرارت و یبوست کیفیت هست که با لامسه درک میشه، یکی دیگر رطب و بارد است، رطوبت و برودت هم کیفیتن و با لامسه درک میشن. پس این دو شیء که این چهار کیفیتی که در غذا وجود داره، دو تاش در مطلوب جو وجود داره، دو تاش در مطلوب آتش وجود داره، این چهار تا کیفیت کیفیت‌های ملموسه هستن و لامسه در اینها دخالت داره. ان الجوع شهوت الیابس الهار. جوع عبارت است از خواستن چیزی که یابس است و هار، و آتش عبارت است از خواستن البارد رطب. بعد از بارد یه ویرگول گذاشته، اون ویرگول باید خط بخوره، یه واو هم داره، اون واو هم باید خط بخوره. ول آتش شهوت البارد رطب. آتش عبارت است از خواستن بارد رطب، و این دوتا یعنی یابسه ها یک، وارد رتب دو، این دوتا میشن غذا. بعد میفهمد ول غذا بالحقیقه ما یتشیب به هذه الکیفیات. غذا در واقع اونیست که به این چهار تا کیفیت متکیف میشه. حالا ولو بعضی از غذاها جامدن، بعضی ها مایعن، ولی در جمع که نگاه کنید مایع و جامد شما ملاحظه کنید، ببینید این چهار تا کیفیت رو دارن. این چهار تا کیفیتی که یدرک و هل لمس، لمس اینا رو درک میکنه. اما تو اون فتتیباتون مقبل غذا نیستند، اینا مقبل غذا نیستند، تو اون مقبل غذا نیست، ولی این کیفیات به نحوی مقبل غذا بودن، کیفیت ملموسه. اون کیفیات ملموسه مقدم غذا بودن، ولی تو اون مقدم غذا نیستن، تطیباتن، یعنی زیبا میکنن غذا را، کمال به غذا میدن، خوشمزگی مثلا به غذا میدن. یعنی ضرورت ندارن. فلذالک کثیر ما یبطل حس و ذوق، یبطل حس و ذوق لآفت تعرض اما و یکون الحیوان باقیان. چه بسیار اتفاق میفتد که ذائقه باطل میشود به خاطر آفتی که عارض می شود، ولی حیوان باقی می ماند. اما اگه لامسه از بین بره، حیوان از بین میره. فلمسه هو و خب مقایسه کرد بین لامسه و ذائقه. اولا که گفت لامسه مهمه، برای همه حیوانات لازمه. بعد به عنوان دفع دخل مقدر ذائقه رو مطرح کرد، اونو قبول نکرد که برای همه حیوانات لازم باشه. مقایسه شد بین لامسه و زائقه و معلوم شد لامسه ضرورت داره برای همه حیوانات، اما زائقه ضرورت نداره. و نتیجه این میشه فلمسه هو اول الحواس و لابد منه لكل حیوان ارضی. لامسه اولین حواسه. هست که منظور از اولین حواس این نیست که اولین حواسی که خلق میشه، بلکه اولین حواس یعنی حاسه اولیه است که هر موجودی بهش احتیاج داره، هر حیوانی بهش احتیاج داره. لذا پوسترش میگه و لابد منه لکل حیوان ارضی، لابد من اللمس لکل حیوان ارضی، چون که اول الحواسه یعنی جزء حواس ابتداییه که هر موجودی باید ازش برخوردار باشه. این بحث همان شد، این بحثی بود در ضرورت لامسه و در اولیت لامسه، یعنی برخوردار بودن تمام حیوانات از لامسه. این تموم شد. بحث بعدی ما اینه که چه چیزایی متعلق لمس قرار میگیرن، یعنی لامسه چه چیزایی رو لمس میکنه. باسره گفته شده که فقط لون رو درک میکنه و ابصار میکنه، چیزی دیگر رو ادراک نمیکنه. بعضی ها گفتن نور رو هم میبینه، بعضی گفتن نه نور شرط دیدن لونه و الا نور رو نمیبینه. علی‌الحال دیگه حد اکثر برای باصره دو تا مرئی درست کردن، دو تا متعلق درست کردن، یکی لون یکی هم نور. اما سامع متعلقش صوته، غیر صوت چیزی دیگه متعلقش نیست. لامسه متعلقش چیه؟ چه چیزی رو میشه لمس کرد؟ اینا رو میخوام ذکر بکنم. بعضی از اینهایی که ذکر میکنه میگه مستقیمن لمس میشند، بعضی دیگر رو میگه با واسطه لمس میشند. که اینا رو از رو میخونم بعدم توضیح میدم با واسطه یعنی چی. بی واسطه لمس شدن روشنه، حرارت رو میگه بی واسطه لمس میشه، حرارت رو. اما لینت رو میگه بی واسطه لمس نمیشه. یعنی این جسم باید اولا رطوبت داشته باشد تا لینتش یعنی شلیش لمس شود. اون جسم باید یبوست داشته باشد تا صلابت و سفتیش درک شود. صلابت ملموس بلاواسطه نیست، صلابت لین هم ملموس بلاواسطه نیست، بلکه صلابت ملموس است به واسطه یبوست و لین ملموس است به واسطه رطوبت که ملموس ملواسطن. ولی خود حرارت، خود برودت، رطوبت، یبوست اینا ملموس بلاواسطن، یعنی به ذات ملموسن، خودشون ملموسن. یه معنای دیگری هم برای ملموس بلواسطه داریم که اونم انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا اب نداره همین الان بگم چون مناسب هست. آیا همین شیء خارجی ملموس است یا این شیء خارجی تأثیری در قوه لامسه من میذاره و قوه لامسه من رو منفعل میکنه، قوه لامسه اون انفعال رو درک میکنه نه خودش این شیء خارجی رو. اگر اون شیء خارجی تأثیر بگذارد در لامسه و لامسه منفعل شود و اون انفعال رو درک بکنه، اون صورتی رو که پذیرفته درک بکنه، ادراک میشه ادراک ملواسطه. یعنی این شیء خارجی رو ما داریم لمس میکنیم به توسط صورتش که لامسه ما رو منفعل کرده، نه خودش رو مستقیم درک میکنه. توجه شدید واسطه رو اول طور دیگه معنا کردم، حالا داریم طور دیگه معنا میکنه. واسطه اینطور شد در صلابت یبوست واسطه میشود، در لین رطوبت واسطه میشود، این رطوبت واسطه می شود که صلابت در شود، اون رطوبت واسطه می شود که لین در شود. انفعال رو واسطه نکردی، یه کیفیت دیگری رو واسطه کردی. اما در بیان دوم انفعال از خود همون کیفیت رو واسطه کردی. گفتیم مثلا حرارت وارد می شود، خود حرارت حس نمی شه، اون صورتی که حرارت درستش می کند و لامسه مرا منفعل می کند، اون صورت رو لامسه درک میکند و به توسط اون صورت حرارت بیرونی درک میشه، که واسطه رو کیفیت دیگری قرار ندادیم، واسطه رو انفعال حاصل از خود همین کیفیت قرار دادیم. دو جور واسطه رو معنا میکنیم که این مورد توجه باشه. عبارت مرحوم لاهیجی انشالله حل میشه. بله، مرحوم لاهیجی هم همین میفرماد، میفرماد که اگر دومی رو واسطه قرار بدیم همه مدرکات لامسه میشوند معل واسطه، چون معنا ندارد که شیء خارجی به ذاته درک شود و لمس شود. حتما این شیء خارجی باید قوه حاسه رو یا لامسه رو منفعل بکنه، صورت انفعالی برای لامسه پدید بیاد و لامسه اون صورت رو لمس کند و به توسط صورت اون شیء خارجی رو. در همه جا همینه، یعنی هیچ کیفیتی نداریم، کیفیت لمسی نداریم که بلا واسطه درک بشه، حتما باید معل واسطه درک بشه. اینه مرحوم لاهیجی هم بعدن میگه. اما اگر واسطه به معنی اول باشد، ولی بعضی از کیفیات بلا واسطه درک میشن، بعضی از کیفیات معل واسطه درک میشن. من فقط خواستم توضیح بدم که معل واسطه دو معنا داره، اما معنای دومش در همه جا حاصله، اون رو نگفته بودم. فرمودی من اشاره کردم، انشاءالله تفصیلشان خود مرحوم لاهیجی بیان میکنه. و اما الامور التي يلمس، یعنی لامسه به چه چیزایی تعلق میگیره و ملموسات چیا هستند. فان المشهور من امرها مشهور، از امر اون امور، یعنی مشهور درباره اون امور اینه که انها، اون امور عبارتند از حرارت و برودت، رطوبت، یبوست، خشونت، ملاست، سقل و خفت. حرارت روشن، گرمی، برودت سردی، رطوبت دو تفسیر داره، تری یک و سهولت تشکل دو. در هوا که میگیم رطوبت داره، منظورمون نیست که تره، هوا علل خصوص تابستون تر نیست، زمستون هم اگه خوشتالی باشه تر نیست، اگر هم تر باشه به خاطر بارون نیست که آمده، یعنی به خاطر امور خارجیه، ولی خود هوا تر نیست. اما در این حال میگیم رطوبت داره، منظورمون از رطوبت سهولت تشکله، یعنی راحت میشه به شکل داره، مثل سنگ نیست که باید بکنیم روش شکل، باید بکنیم، هوا رو راحت میشه شکل داد. اما آب را میگن رطوبت داره، رطوبت در آب هم به معنای سهولت تشکل هم به معنای تریه. اون رطوبتی که در کیفیات اربع مطرح میکنن سهولت تشکل، نه تری. سهولت تشکل همه جا هست، اما تری همه جا نیست، مثلا در هوا تری نیست، در حالی که میگن رطوبت هست، در آب تری هست. پس رطوبت رو در کیفیات اربع به معنی صورت تشکل بگیریم که همه رطب ها رو شامل میشه، نه به معنی تری بگیریم که بعضی رطب ها رو شامل میشه. خب رطوبت روشن شد، یبوست هم روشن شد. یبوست هم همینه، یبوست به معنی خشکی یا به معنی عسر تشکل، گفتن یبوست به معنی عسر تشکله. حالا چه خشک باشه چه نباشه، یه چیزی ممکنه خشک هم نباشه ولی عسر تشکل داشته باشه، مثل مثلا جیوه. جیوه خشک نیست، مایه، اما عسر تشکل داره. ول خشونه زبری، مثل سنگ پا، سنگ پا زبره، یه گودی و بلندی داره، تو رفتگی و برجستگی داره، بهش میگن خشونت. خشونت معنیش اینه، یعنی تو رفتگی و برجستگی داشته باشه. ول ملاست، نرمی و صافی. شیشه رو ملاحظه کنید، شیشه ملاست داره. سنگ دو قسمه، یه وقت سنگ مرمره که صاف صافش کردن ملاست داره، یه وقت این سنگاییست که تو صحنا میندازن که شیار روش میندازن زبره، این میشه خشونت. سقل یعنی سنگینی، خفت هم این سبب. اینا رو گفتن ملموسات. حالا بعدا روشن میشه که منظور ملموسات بلاواسطه. و اما السلاب و لین و لزوج و الحشاش و غیر ذالک فانها تحس و تبعا لهذه المذکوره. اینا که الان خوندیم اینا حس میشن، لمس میشن، منتها به تبع اون کیفیاتی که ذکر شدن، یعنی به تبع حرارت و برودت و امثال ذالک. پس ملموسات دو قسم شدن، ملموسات بلا واسطه همون چند تا بودن که ذکر میکردیم، و ملموسات مع الواسطه که الان خوندیم و میخوام معنیش کنم. توجه کنید در اینجا واسطه رو چی گرفت؟ واسطه رو کیفیت دیگر گرفت، نه واسطه رو اون صورت انفعالی بگیره، ولی در کلمات بعدیش واسطه رو صورت انفعالی هم میگیره. سلاوت یعنی سفتی، محکمی، لین یعنی شلی، لزوجت چسبندگی و کشندگی. چیزی رو که شما میخواد از هم جدا کنید، بخشش رو میخواد از بخش دیگر جدا کنید، این کشیده میشه، زود جدا نمیشه. این بهش میگن لزوجت. لزوجت هم به معنی چسبندگیه هم به معنی کشندگیه. وقتی مومی رو میخواد قسمتیش رو از قسمت دیگه جدا کنی، موم چسبنده نیست، یعنی دست بزنی نمیچسبه، ولی وقتی میخواد بخشیش رو از بخش دیگه جدا کنی کش میاد، کشندگی داره. اینو بهش میگن لزوجت داره. ول حشاشه، حشاشه تردی و شکنندگیست، که وقتی میخواد مثلا بخشیش رو از بخشی جدا کنی اصلا کش نمیاد، ترده، زود شکسته میشه، خورد میشه. این بهش میگن حشاشه و غیر ذالک. خب فل حراره ول بروده کل منهما یحس به ذاتی. اینجا ملاحظه کنید واسطه رو میخواد توضیح بده، واسطه رو عبارت قرار نمیده از یک کیفیت دیگر، واسطه رو عبارت میگیره از حالت انفعالی که بر لامسه وارد میشه. در حرارت و برودت میگه اون حالت انفعالی نیست، ولذا به ذاته درک میشه. مشهور اینه. بعد خودشون میگه حق اینه که در حرارت و برودت هم اون انفعال هست. پس اگر واسطه به معنای اون انفعال باشد، در همه کیفیات باید گفت واسطه هست. فالحرارت و البروده کل منهما یحس به ذاته، یعنی لازم نیست انفعالی بشود و بعد لامسه ما اون انفعال رو درک کنه، مستقیما خود همین حرارت و برودت رو درک میکنه. در حینی که این حرارت و برودت رو درک میکنه منفعل هم میشه، نه اول منفعل بشه بعد از طریق انفعال اون حرارت و برودت رو درک کنه. لال ما یعرض و فل آلت من الانفعال بها، نه اینکه درک کند حرارت و برودت رو خاطر اون آرزی که در آلت به وجود میاد، که اون آرز عبارت است از انفعال بها. بها ضمیرش چون مفرد آمده به ذات برمیگرده، اگر به ما میگفت به حرارت و برودت برمیگردونیم، حالا که بها گفته به ذات برمیگردونیم، که ذات هم ضمیرش به ذاتی هم ضمیرش برمیگرده به کل منهما. پس منظور از ذات یعنی ذات حرارت، ذات برودت، ضمیر بها به اون ذات برمیگرده. من رو یعنی من منال انفعال بها رو من بیانیه گرفتم. و شاید بهتر باشه که نشئیه بگیرید. لالما یعنی حس به حرارت و برودت تعلق نمیگیرد به خاطر آنچه که عارض در آلت میشود از ناحیه انفعال آلت به این حرارت یا بروده که من رو نشیه بگیری، اینم اشکالی نداره. حالا کدوم بهتره؟ من گفتم نشیه بهتره، ولی شایدم بیانیه رو کسی بهتر بدونه. علاوه بر هر دوش ممکنه. به ها رو متعلق به انفعال بگیرید، به یعروزا متعلق بگیرید، خوب معنا نمیشه.
عارض میشه به
وسیع حرارت و برودت
در حالت
چی؟ عارض میشه انفعال، عارض میشه به سبب حرارت و برودت عارض میشه بعد انفعال. حالا البته راحت تر اینه که و بهتر عبارت زبون اینه که به ها به انفعال متعلق بشه، به یعروزا بخواد متعلقش کنه یه خود معونه داره. اما صلابت و نیم، حرارت و ورودت به ذاته در شد، واسطه نمیخواست. اما صلابت و لین واسطه میخواد. واسطه رو توضیح میده، واسطه را عبارت میگیره از رطوبت در لین و یوسد در صلابت. واسطه را عبارت میگیره از کیفیتی دیگر، نه از اون حالت انفعالی. در خط قبل که الان خوندم به نظر نیستی که واسطه را اون حالت انفعالی قرار داده، ولی بازم دقت کنید واسطه رو اون حالت انفعالی قرار نمیده. میگه برودت و رطوبت درج میشوند نه به خاطر اینکه انفعالی حاصل شده باشد و اون انفعال درج شود، بلکه خود اینا درج میشن، انفعال هم در همون وقت که ادراک میشن ظاهر میکنن و درست میکنن. نمیخواد اونطور که از عبارتش بر بیاد، نمیخواد واسطه درست کنه. اگرچه می توانیم واسطه رو هم در اینجا درست کنیم یا میگیم اون حالت انفعالی واسطه است، خود ایشون بعدن یه طوری حرف میزنه که میشود اون حالت انفعالی رو واسطه گرفت. یعنی مطلبی که گفتم خودش بعدن یه جوری مطرحش میکنه. و اما صلابت و لین یا یبوست و رطوبت فنزن که انها، یعنی اینها لا تحصل ذاتها، خودشون درک نمیشن، بل یعرضو من الرطوبت، برای درک لین باید اینطوری بگیم یعرضو من الرطوبه ان توتی ال نفوذ ماین فوزو فی جسمه، از رطوبت عارض میشود، یعنی به خاطر داشتن رطوبت، من رو مثلا من تحلیلی بگیم، به خاطر رطوبت در این جسم این عارض می شود که این جسم مطیع باشد لنفوذ ما ینفذ فی جسمه. این تطیعه به جسم بر نمی گرده، به لین بر می گرده، به کیفیتی که لینه بر می گرده. رطوبت باعث می شود که اطاعت کند این رطوبت یا اون لین لنفوذ ما ینفذ فی جسم، همین رطوبت یا جسم لین، یعنی دست می ذاریم به خاطر رطوبتی که در این جسم هست این جسم اطاعت می کند نفوذ دست ما رو، چون اطاعت می کند از نفوذ دست ما میگیم جسمی است که لین دارد. خب لین داشتنش به خاطر رطوبت داشتنش. و یه عرض للیبوسه انتعسی، اونجا که شیعی یابسه است عارض می شود بر این یابس اسیان کردن، یعنی وقتی دست روش میذاریم نفوذ دست ما رو اجازه نمیده، نسبت به نفوذ دست ما آسی میشه، یعنی رد میکنه این نفوذ رو و اسیان میکنه، اجازه این نفوذ نمیده. فتجمع العضو الحاس فتجمع العضو الحاس و تأثیره، یا فتجمع جمع میکند این یبوست عضوی رو که میخواد حس کنه و فشار میدهد اون عضو رو، و ما از این فشار دادن متوجه میشیم که این شه سلب است، یعنی سفت است. خشونت هم همینطوره، خشونت هم ایشون میگه همینه، یعنی اون هم دست و فشار میده، خشونت یعنی زدی، اون هم دست و فشار میده، اما قسمت های برامده یه جسم دست و فشار میده، قسمت های تورفته یه جسم دست و فشار نمیده. و خشونت هم عارض میشود برای خشونت مثل زاله، یعنی مثل اونی که برای سلامت عارض میشد. بن یهدسل اجزاء نائت منها اصرا، اجزاء برجسته منها یعنی از این خشونت، یعنی اون جایی که خشونت هست اجزاء برجسته ایجاد میکنن اصر، یعنی فشار دادن رو. و لا تحدث القائره شیرا، قائره یعنی اجزای فرو رفته، اجزای فرو رفته این شیء خشن چیزی رو یعنی اصلی رو و فشاری رو ایجاد نمی کنن. قسمت های برجسته فشار بر دست ایجاد می کنن، قسمت های فرو رفته ایجاد نمی کنن. این فشار وارد کردن خشونت درست می کنن، چه این خشونت هم به خاطر اون یبوستیست که داشت. و عمله است یعنی شیء نرم، حادث می کند ملاست را و استوا و همواری را. ثقل حادث می کند تمدد و کشش به سمت پایین را. خفت حادث می کند خلاف زاله، یعنی کشش به سمت بالا را. دقت می کنید هر کدام از اینها یه چیزی را حادث می کند و اون را واسطه قرار می دهد. پس اینها همه مدرک و ملموس بالواسطن. نتیجه این شد که بعضی ها ملموس بلواسطن، بعضی ها ملموس بلاواسطن. پس ملموسات رو توضیح دادیم و اونها رو تقسیم کردیم به دو قسم. این بیان مشهوره، ولحق بیان خود مرحوم لاهیجیست که این